المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. حضور پررنگ زائران کشورهای مختلف در مسجد النبی. در کنار زائران سعودی، برخی از زائران کشورهای ایران، اندونزی، پاکستان، هند و مالزی از دیروز وارد سرزمین وحی شدند و حضور پررنگی در مسجد النبی و مرقد مطهر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم دارند. مسئولان سعودی به همه زائران عمره مفرده اعلام کردند باید به شهر و کشورهای خود بازگردند و امکان حضور در مکه مکرمه را ندارند. امسال بیش از 2,500,000 زائر از کشورهای مختلف از طریق 100 ایستگاه پروازی به حج تمتع مشرف می شوند و 5 فرودگاه عربستان آماده پذیرش زائران است. چهارمین پیشنشست کنگره بین المللی علامه طباطبایی شنبه و دوشنبه از سوی جامعه المصطفی العالمیه شعبه عراق در شهرهای کاظمین و کوفه برگزار می شود. این پیشنشست ها با حضور اندیشمندانی از ایران و عراق و جهان اسلام و با موضوع روش و اندیشه علامه طباطبایی شنبه ششم خرداد در دانشگاه کوفه و روز دوشنبه با موضوع شخصیت قرآنی و اخلاقی علامه طباطبایی دوشنبه هشتم خرداد در محل نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در شهر کاظمین برگزار خواهد شد. همایش بین المللی اسلامی دین، صلح و تمدن با مشارکت آستان مقدس کاظمین در اندونزی برگزار شد. در این همایش که با هدف تعامل با سایر ادیان، مذاهب و فرهنگ‌ها در جاکارتا برگزار شد، جمعی از اندیشمندان و شخصیت‌های دینی و اسلامی و دانشگاهیان جهان اسلام سخنرانی کردند. هایتی کشوری کوچک در دریای کارائیب که تعداد مسلمانانش روز به روز در حال افزایش است، اما مقامات این کشور هنوز دین اسلام را به رسمیت نشناختند.
هر روز با فرارسیدن اوقات نماز در شهر و روستاهای کشور هایتی صدای اذان شنیده می شود. جمهوری هایتی کشوری در دریای کارائیب است که شاید کمتر نام آن را شنیده باشی. این کشور 11 میلیون نفر جمعیت دارد. آخرین گزارش ها حاکی از آن است که
حدود 80% جمعیت هایتی مسیحی کاتولیک هستند. 10% مذهب پروتستان دارند. 7% بیدین و 3% هم مسلمان هستند.
مسئولان کشور هایتی همیشه از بیان آمار دقیق جمعیت مسلمانان کشور خود سر باز زده اند. می توان گفت شاید مهمترین علت آن سرعت افزایش جمعیت مسلمانان باشد. محمد کریم از مسیحیان کشور هایتی است که به تازگی مسلمان شده است.
در سال 2019 میلادی بود که رسما من شهادتین گفتم و به دین اسلام مشرف شدم. درسته که کشور ما از مرکز کشورهای اسلامی خیلی فاصله داره، اما با فعالیت هایی که مسلمان ها و مراکز اسلامی در اینجا انجام میدن تونستیم با دین اسلام بهتر آشنا بشیم.
ولا تعترف حكومة هايتي بالإسلام دينا رسميا في البلاد.
حكومة هايتي هیچگاه دین اسلام را به عنوان یک دین رسمی نپذیرفته است. شاید مهمترین علت آن نفوذ مسیحیان افراطی و مبلغان آن در حکومت این کشور باشد که به شدت از سرعت افزایش تعداد مسلمانان در هایتی نگران شده اند. پیش بینی می شود جمعیت مسلمانان کشور هایتی تا سال 2050 دو برابر شود.
ادامه خبرها. کلنگ احداث مسجد جدید شهر نیکوپول بلغارستان به زمین زده شد. به گزارش خبرگزاری الوکه، کلنگ احداث این مسجد با حضور تعدادی از شخصیت‌های اسلامی و با نظارت دارالافتای بلغارستان در شهر نیکوپول در شمال این کشور به زمین زده شد. مفتی بلغارستان در این مراسم هدف از احداث این مسجد را گسترش فعالیت‌های دینی، فرهنگی و برگزاری کلاس‌های اسلامی عنوان کرد. دکتر مصطفی حاجی افسود این مسجد علاوه بر برگزاری مراسمات دینی و عبادی، مکانی برای برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای بزرگسالان و کودکان خواهد بود. نسخه های قدیمی قرآن کریم از قرن 14 تا 19 میلادی در ابوظبی به نمایش گذاشته می شود. به گزارش خبرگزاری امارات، 100 کتاب کمیاب در نمایشگاه استثنایی پیتر هرینگتون به نمایش گذاشته می شود که در میان آنها نسخه های قرآن دست نویس متعلق به قرن 14 تا 19 میلادی دیده می شود. یکی از قرآن های مینیاتوری شبیه جواهر به خط گباری توسط خوشنویس اول قرن 16 در ایران کتابت شده است. انجمن اسلامی پرو اقدام به برگزاری اولین دوره کلاس‌های حفظ قرآن کریم در این کشور کرده است. در این کلاس‌ها حفظ قرآن کریم در دو رده سنی بزرگسالان و کودکان برگزار می‌شود. تعداد مسلمانان این کشور حدود 1500 نفر است که بیشتر آنها اصالت سوری، لبنانی و فلسطینی دارند و در شهر لیما ساکن هستند. مراسم سالروز آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی در لبنان برگزار شد. 23 سال پیش با مقاومت مردم و رزمندگان جنوب لبنان از اشغال صهیونیست‌ها آزاد شد که در تقویم لبنان با عنوان عید مقاومت و آزادی نام گرفته است.
جمعی دانشجویی از نسلی که بیشتر خاطرات مقاومت را شنیدند، کسانی که در زمان فرار صهیونیست‌ها و آزادی کامل جنوب لبنان در 25 ماه می سال 2000 میلادی حتی به دنیا هم نیامده بودند. اما میگویند با فرهنگ مقاومت بزرگ شدند. احمد یکی از آنها و متولد سال 2001 میلادی است.
یوم نحن بمناسبه 25 آیار.
امروز ما به مناسبت 25 ماه می عید مقاومت و پیروزی اینجا آمدیم. همه همسن سالهای من خواندند که صهیونیست‌ها در سال 1982 میلادی به لبنان حمله و حتی بیروت را اشغال کردند. اما مقاومت ذره ذره آنها را عقب راند.
خیلی ها برای تجدید خاطره می آیند، حتی اگر ساکن لبنان هم نباشند.
با بچه ها از کانادا به اینجا آمدیم. سال 2000 میلادی خانواده ما ساکن این منطقه بودند و من آن زمان 24 سال داشتم. سخنرانی دبیر کل حزب الله در بنت جبیل و آن جمله تاریخی نیز هرگز از یادها نخواهد رفت.
این اسرائیل که سلاح اتمی دارد و قوی ترین نیروی هوایی در منطقه را دارد، به خدا قسم از خانه عنکبوت هم سست‌تر است.
فرار صهیونیست‌ها از جنوب لبنان بعد از سال 2000 میلادی آغاز معادله بازدارندگی حزب الله بود. معادله‌ای که امنیت رو به این کشور آورد و تا به امروز مانع تجاوزگری رژیم صهیونیستی به لبنان شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، اودیسه، مرز لبنان و فلسطین اشغالی.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. سقط جنین زن باردار مسلمان در حمله افراطیان هندو. افراطیان هندو در ترانانگای هند یک مرد مسلمان و خواهر باردارش را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند که این حمله باعث سقط جنین این زن باردار شد. حملات هندوهای افراطی علیه مسلمانان در ماه‌های اخیر شدت یافته است. چندی پیش نیز یک جوان مسلمان در ایالت هاریانای هند به خاطر انتقال گاو توسط افراطیون هندو کشته شد. مدتی پیش هم اعضای گروه تندروی هندو یک مسجد را در منطقه باندا در اتر پرادش تخریب کردند. از ابتدای سال میلادی حدود 120 خانه فلسطینی‌ها به دست صهیونیست‌ها تخریب شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی العهد لبنان، مقامات رژیم اشغالگر آنچه سیاست مجازات گروهی نامیدند را علیه خانواده‌های مبارزان فلسطینی اعمال می‌کنند و از ابتدای سال 2023 تا کنون حدود 120 خانه فلسطینی‌ها را در کرانه باختری و قدس اشغالی ویران کردند. در همین حال نظامیان صهیونیست با یورش به خانه یک فلسطینی کودک این خانواده را بازداشت کردند. تانیا هری مدیر یک سازمان حقوق بشری غیر دولتی فعال در سرزمین‌های اشغالی در گزارشی واقعیت‌های تلخ زندگی مردم فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل را افشا کرد.
گزارشی که مدیر یک سازمان حقوق بشری غیر دولتی فعال در رژیم صهیونیستی درباره سرکوب و ظلم مستمر صهیونیست‌ها نسبت به ساکنان نوار غزه و کرانه باختری به شورای امنیت ارائه کرد، در نوع خود کم سابقه بود.
and even months to get a permit.
این که مردم غزه باید هفته‌ها و حتی ماه‌ها برای رفتن به بیت المقدس به منظور درمان و دریافت خدمات پزشکی منتظر مجوز رژیم صهیونیستی باشند. بخشی از واقعیت‌های تلخ زندگی روزمره مردم فلسطین است که در این نشست شورای امنیت افشا شد.
به خاطر شدت محدودیت‌هایی که اسرائیل به ویژه برای مردم غزه ایجاد کرده، جمعیت 2,200,000 نفری این منطقه دچار درموندگی شدند.
این که رژیم صهیونیستی هر دو گذرگاه منتهی به نوار غزه را بسته و الان اجازه نمی‌دهد هیچ مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سوخت نیروگاه‌ها به غزه برسد، بخش دیگری از وضع وخیم انسانی در نوار غزه است که هماهنگ کننده سازمان ملل در صلح خاورمیانه از آن روایت کرد.
در تظاهرات اخیر کرانه باختری، نیروهای اسرائیلی 17 فلسطینی از جمله 2 کودک را کشتند و 138 نفر دیگر از جمله 23 کودک را زخمی کردند. سطح خشونت‌ها و حجم حملات شهرک‌نشینان هم بر ضد فلسطینیان الان خیلی زیاد است.
سازمان ملل تاکنون به حدود 200,000 فلسطینی در چارچوب برنامه جهانی غذا کمک نقدی می‌داده، اما الان اعلام کرده که نهادهای زیرمجموعه این سازمان دچار بحران مالی شدند و قادر نیست به این کمک‌ها ادامه بده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم. آقای امیر عبداللهیان در دیدار مقامات وزارت خارجه و رؤسای نمایندگی‌های خارج از کشور گفت: با صراحت به هیئت حاکمه فعلی افغانستان گوشزد کرده‌ایم. ما این هیئت حاکمه را به رسمیت نشناخته‌ایم و گفته‌ایم باید با مشارکت همه اقوام در افغانستان دولتی فراگیر تشکیل شود. به یفزود به مقامات افغانستان گفته ایم که مشکل حقابه از طریق بیانیه سیاسی حل نمی شود و باید در چارچوب اقدامات حقوقی این موضوع پیگیری شود. جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان همچنان بدون محاکمه مانده است. بر اساس تحقیقات مستند، 25 نظامی استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی دست کم 40 کشاورز و زندانی افغانستانی را در جنگ ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان کشتند.
بدون استثنا نظامیان حدود 40 کشوری که در قالب نیروهای ناتو به فرماندهی آمریکا در افغانستان جنگ کردند، مرتکب جنایت جنگی شدند. اما جنایت برخی کشورها که فیلم جنایت نظامیانشان منتشر شد، بیشتر مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. از جمله آنها نظامیان استرالیا، تخریب اموال غیر نظامیان، آتش زدن و انفجار خانه‌های مردم و کشتار غیر نظامیان بخشی از جنایت نظامیان استرالیایی در افغانستان بود. در پی انتشار گسترده تصاویر جنایت نظامیان استرالیایی در رسانه‌ها پس از گذشت سال‌ها از وقوع جنایت، فرمانده نیروی دفاعی استرالیا این جنایات را شرم‌آور نامید. مدت هاست استرالیایی‌ها می‌گویند به جنایت نظامیانشان در افغانستان در محاکم قضایی استرالیا رسیدگی میکنند.
نیروهایی که در افغانستان ظلم کرده و در ظلم انتها کرده، او باید همینجا در افغانستان محاکمه شود.
بازگبم میدن که ما بسیار بشر دوست مردم هستیم، حالان که وانستن کلش دروغ میگن.
تو بازار بگرام حتی مدال‌های نظامیان آمریکایی هم به فروش میرسه.
باید بر اساس اونم کنوانسیون هایی که تمام کشورها را متحد هستن و امضا کردیم، بر اساس اون باید به تمام افرادی که خساره وارد شده یا جبران خساره دیدین برشان باید غرامت پرداخت بکنن.
در این 20 سال گذشته به جنایت جنگی حتی یک نظامی خارجی در یک دادگاه عادلانه و مورد تایید مردم افغانستان رسیدگی نشده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پایان با آگاهیتان می‌رسانم نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:14، از آن صبح فردا 3:18 و طلوع آفتاب ساعت 4:57 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما گرامیان، شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام از رادیو معارف. مسئله کلی که امروز میخوام عرض کنیم به تبع و به دنباله مسئله قبلی است که در برنامه قبل گفتیم. در برنامه قبل گفتیم که تمام رکوعهای نماز آیات رکن است. نماز آیات 10 رکوع داره، 10 قرائت، و این رکوعهایی که به جا آورده می شود همش رو ارکان نماز است. بنابراین ارکان نماز در نماز آیات 5 تا نیست. درسته 5 عدد، یکیش هم رکوعه، ولی رکوعش 10 تاست. یعنی اگه بخوایم بگیم باید بگیم چند تاست، بگیم 14 تاست. یعنی 10 تا رکوع و 4 تا هم چیزای دیگه. اما این تکرار رو معمولا ذکر نمی‌کنم، چون سجده هم تکرار میشه. بنابراین ارکان همون 5 تا است، یکیش رکوعه. در نماز آیات رکوع تکرار میشه، 10 بار تکرار میشه، ولی چون که رکوع رکنه، یه دونه رکوع هم کم و زیاد بشه نماز باطله. درست مشخص شد، قبلا هم توضیح دادی. اما در همین نماز آیات 10 تا هم قرائت واجبه، ولی واجب رکنی نیست. اما هم در رکعت اول هم در رکعت دوم، پس شخصی که میخواد نماز آیات بخونه تکبیرات الاحرام میگه، یک حمد یک سوره میخونه میره رکوع، سر از رکوع برمیداره، یک حمد یک سوره میره رکوع باز تا رکوع پنجم، که رکوع پنجم رو میره برای سجده. در رکعت بعدم همینه. بنابراین در هر دو رکعت این باید مراعات بشه.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
اما حتما لازم نیست 10 تا هم و 10 تا سوره کامل بخواند، میتونه یه دونه هم با یک سوره. چجوری؟ یک حمد رو میخونه، بعدش یه قسمتی از یه سوره رو میخونه، میره رکوع، سر از رکوع برداشت دیگه هم نمیخونه، یه قسمتی قسمت دوم از اون سوره رو میخونه که در آخرین مرحله قبل از رکوع پنجم این شخص دیگه باید این سوره رو به پایان ببره. حالا این قسمت هایی که تقسیم کرده لازم نیست اندازه هم باشه، ولی باید حالا یا جمله کامل باشه یا حداقل یک جمله کامل یا یک آیه کامل باید باشه. حالا بیشتر از یک آیه بود اشکال نداره، لازم هم نیست همش به اندازه هم باشه. ممکنه یه سوره مفصلی رو انتخاب کرده، بعد از هم سه تا آیهش میخونه، رفته رکوع، سر از رکوع برمیداره، مثلا یه آیه میخونه، اشکال نداره. که اگه ما بخوایم تقسیم کنیم آره صورتهای مختلفی به دست میاد، اما حد اقلش این است که یک هم با یک سوره تقسیم شده باید به جا بیاورد. این نسبت به نماز آیات که یک حکم کلیست که خدمتون عرض کردیم. رکوع رو گفتیم در من قبل و امروز اشاره کردیم، و قرائت رو هم تو این برنامه خدمتون عرض کردیم که به هر حال بله 5 تا قرائت در هر رکعت داره، اما لازم نیست حتما 5 حمد و 5 سوره بخواند، گرچه اگر 5 حمد و 5 سوره بخواند بهتر است. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. Subhanallah.
خب شنوندگان عزیز، شنیدید برنامه شمیم احکام رو، صحبت های حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده که کوتاه مختصر مفید تقدیم شما عزیزان شد. اما در شبهای دهه کرامت رادیو معارف ویژه برنامه تدارک دیده، یک آسمان ارادت 70 دقیقه با اجرای حسن ایدرزاده عزیز تقدیمتون خواهد شد با تهیه کننده و سردبیر این برنامه سید محمد علی حسینیان با صدا برداری مهندس محسن مهابادی. ایام بر شما مبارک و اعیاد هم به کامتون.
نشست دریا در راه شما، چشم جهان بر درگاه شما، نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها بخشید تو را.
فاطمه معصومه سلام الله علیها یه شعنی دارن، فإن لک عند الله شأنا من الشأن، که مجازن که دست مؤمنین رو بگیرن تطهیرشون کنن ببرن تو جنت الولایه، اخلاقشون بشه اخلاق مؤمنین، زندگیشون بشه زندگی مؤمنین، از اونها بوی مؤمن شنیده بشه، رنگ و بوی الهی داشته باشن، سبقه الهی داشته باشن، سبقه امامشون رو بگیرن. این با دست وجود مقدس فاطمه معصومه انجام میگیره.
از ساحت تو امید عالم بر رحمت تو.
یک آسمان ارادت، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه کرامت.
آمده ام از کرم تو، حیرت زده ام منم گدای انعام شما، تشنه لطفی از جام شما، تشنه لطفی از جام شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشهد حرم مطهر سلطان است، قم مرقد پاک بانوی باران است، گویند چه حد فاصل این دو حرم، بین الحرمین کشور ایران است.
دلی راهی قم میشه تو صحنه آینه گم میشه، هر دلی راهی قم میشه میشه، تعبیر رویام درمون دردام، هر فراز زیارت نامه، تعبیر رویام درمون دردام.
سلام و ادب و احترام و ارادت به همه شما شنوندگان خوب، همراهان رادیو معارف. اینجا یک آسمان ارادته.
محشر به ما کردی، یا کردی یا معصوم دل آروم، یا
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. 20 و 24 دقیقه و 24 ثانیه پنجشنبه شب، چهارم خرداد، پنجم ذوالقعده 1444، یکی از شبهای زیبای دهه کرامت. اینجا رادیو معارف و یک آسمان ارادت رو تقدیمتون میکنیم، همراهمون باشید تا ساعت 9:30 شب. قرار باز هم شما کنارمون باشید.
گل پیچیده صدای نقاره میونه دلهای آواره، کشیده صدای
آخ 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 که این حرم امامزاده ها چقدر آرامش بخشه، این حرم ائمه چقدر ما رو به خدا نزدیکتر میکنه. اصلا وارد این فضای حرم که میشیم، چه حرم امام باشه چه حرم امامزاده، انگار دنیا برامون رنگ میبازه، مشکلات دنیا کم رنگ میشه، چون زیر سایه یک عظمت هستیم، یک عظیم و شأن هستیم. امیدوارم که هیچ وقت مشکلی نداشته باشید. در برنامه امشب بخشای مختلفی رو آماده کردیم، هم زنده هم تولیدی تقدیمتون خواهد شد، اما باز هم شما باید کنارمون باشید و یکی از عوامل اصلی برنامه یک آسمان ارادت شمایید. قرار امشب از حال و هوای معنوی ترین جایی که رفتید برامون بگید.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چشام از دیدن بارگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
اگه میشه تو حرم خادم افتخاریم.
امشب تو برنامه یک آسمان ارادت بهمون بگید کجا رفتید که بهترین حال معنوی، بهترین ارتباطتون رو با خدا تونستید برقرار کنید. تو کدوم حرم، تو حرم کدوم امام، کدوم امامزاده بوده که بهترین حال معنوی رو بهتون داده باشه و احساس کنید که خدا همین الان داره سر تا پای وجودتون رو نگاه میکنه. اون جایی که رفتید بهمون معرفی کنید، اون حرم مطهر، اون جای مقدسی که بودید برامون توصیف کنید، کجا بودید و چه اتفاقی افتاده. راه‌های ارتباطی عرض میکنم.
مسجد گوهر شد تا چشم من به گنبد افتاد، هرگز نرفت از یاد. مسجد گوهر شد تا چشم من به گنبد افتاد، میگیره بهونه.
در کدام حرم مطهر امام یا امامزاده بهترین ارتباط معنوی رو با خداوند متعال برقرار کردید؟ 329-10-551 با پیش شماره 025 همکارم الان آماده است که شما زنگ بزنید و صداتون رو دریافت کنه، برای ما بیاره. 30553 سامانه پیام کوتاه جلوی چشم من بازه، منتظرم پیاماتون بیاد.
بیتابم برای زیارت مشهد، پر از خزونم بهاریم کن، پر از خزونم.
با نام و یاد خداوند مهربان، سلام و درود به همه شما بزرگوارانی که با رادیو معارف همراه هستید. من کرمی هستم و در حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها با زائران کریمی اهل بیت از این بانوی بزرگوار سخن خواهم گفت. درباره رابطه حضرت معصومه سلام الله علیها و برادرشون امام رضا چی میدونید؟
این که خیلی به هم وابسته بودن و این که حضرت معصومه اومدن که مکتب امام رضا رو به اهل تشیع بشناسونن و این که دشمنا اجازه ندادن و بین راه ایشون رو شهید کردن.
میدونم بالاخره ایشون داشتن میرفتن به دیدار برادرشون که تو راه بیمار میشن و زمانی هم که وفات پیدا میکنن، حالا به نقل روایتیه که خود امام رضا و پسرشون امام جواد میان ایشونا دفن میکنه.
این که همیشه رابطه برادر و خواهری یه رابطه خیلی عاطفی عمیقیه، هر کی که یه خواهر کوچیک داشته باشه، یه خواهری که یه برادر داشته باشه، ولی خب اینا آدمای معمولی نبودن مثل ما، اینا اولیای الهی هن. محبت اینا خیلی بالاتر از این محبتی که ما درک میکنیم توی دنیا.
تا اونجا که من میدونم حضرت معصومه وقتی که از شهرشون حرکت میکنن که بیان به زیارت امام رضا برادرشون، چون وقتی پدرشون از دنیا میرن امام رضا خب تربیت و بزرگ کردن ایشونو به عهده میگیرن دیگه، خب یه رابطه خیلی صمیمی داشتن، یعنی به نظر من علاوه بر برادر و خواهری یه جوری پدر فرزندی بوده.
خب این رو که اگه بخوایم به عنوان در واقع اصلی ترین و در واقع یکی از ارتباط های اسوه و الگو نام ببریم، ارتباط حضرت معصومه و امام رضا به عنوان اسوه ترین و بهترین ارتباط ها تلقی میشه.